أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله سوم پیرامون عمل به عام قبل از فحش از مخصص بود. عرض کردیم اینجا جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیره تا موضوع بحث به خوبی منقح بشه. علت این که خود مرحوم آقای آخوند هم در این مقام متعرض این جهات شده این است که برخی برای استدلال به عدم جواز تمسک عدم جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص دلیل‌هایی را ذکر کردند که معلوم می شود اصل موضوع برای مستدل مشتبه شده و برای او خلط پیش آمده. حالا استدلال هایی که فرمودن رو من اشاره می کنم تا بیشتر به ضرورت توجه به این جهات و تنقیح موضوع بحث پی ببرین. یکی از استدلال هایی که برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص ذکر کرده اند این است که میگن اگر ما فحش و جستجو از مخصص نکنیم و بخواهیم بدون فحش به عام عمل بکنیم، اینجا ظن شخصی برای ما حاصل نمی شود و تا مادامی که ظن شخصی حاصل نشه ما نمیتونیم به عموم عام اخذ کنیم و به اون عمل کنیم. ولی وقتی فحص میکنیم از مخصص، ظن شخصی برای ما پدید میاد، یعنی ما بعد از فحش و جستجو اون وقتی که میتوانیم ببینیم میتوانیم بگیم این عام واقعا ازش عموم اراده شده، متکلم که این عام را استعمال کرده عموم ازش اراده کرده. پس چون قبل از فحش ظن شخصی به عموم پیدا نمیشه، ما حق نداریم به عموم عام عمل بکنیم، اما بعد از فحش این ظن حاصل میشه. خب معلومه وقتی ما احتمال تخصیص بدیم با وجود این احتمال ظن شخصی به عموم پیدا نمی کنیم. عموم یعنی این که هیچ فردی استثناء نشده. با وجود احتمال تخصیص ما ظن به عموم پیدا نمی کنیم و وقتی ظن به عموم پیدا نکنیم نمی تونیم به اون عمل کنیم. این یک دلیل. دلیل دوم که که برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص ذکر کرده اند این است که ما باید احراز کنیم حکم مشافه و مخاطبه به خطاب عام را قبل از باید این رو احراز کنیم و قبل از فحش از مخصص این احراز نمیشه. ببینید یه بحثی حالا هست که بعد اشاره خواهیم کرد که عام آیا برای خصوص مخاطبین و مشافهین حجت یا نه، یا برای غیر مشافهین هم حجیت داره. فرض این مستدل اینه که وقتی ما از عام اطمینان نداریم، وقتی نمیتونیم احراز بکنیم که آیا این برای مشافهین صادر شده یا شامل غیر اونها هم میشه، تا مادامی که فحش از مخصص نکردیم که انه حکم مشافه احراز نمیشه و با فحش است که ما حکم مشافه و مخاطب را احراز میکنیم. دلیل سومی که برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص ذکر کردند این است که ما تا فحص نکنیم که نه علم اجمالی داریم به وجود تخصیص و با وجود علم اجمالی اصالت العموم جاری نمیشه و ما حق نداریم به دلیل عام عمل بکنیم. وقتی ما احتمال تخصیص میدیم، بلکه بالاتر علم اجمالی به وجود مخصص داریم، میدونیم بالاخره مثلا برخی از این ادله عامه تخصیص خوردن، اما اینکه کدام یک از اینها تخصیص خوردن برای ما معلوم نیست. وقت با وجود این علم اجمالی ما نمیتونیم به عام عمل کنیم، باید فحص کنیم، جستجو کنیم تا برای ما معلوم بشه این عام مخصص نداره و این عام را از دایره علم اجمالی خارج کنیم. همه میدانند که علم اجمالی مانع جریان اصالت العمومه، پس باید کاری کنیم این علم اجمالی ما تبدیل بشه به علم تفصیلی و بدانیم و پی ببریم که مخصصی اینجا در کار نیست. این سه دلیل را یه عده‌ای ذکر کردن برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص. مرحوم آقای آخوند میگه این ادله خودش مشعر به این است که اصلا موضوع بحث و نزاع برای اینها روشن نشده و در موضوع بحث گرفتار خلط و اشتباه شدن. بر همین اساس ایشون مبادرت به بیان و تنقیح موضوع بحث میکنه و میگه اساساً بحث از عمل به عام قبل از فحص از مخصص بعد از فراغ از این جهاته. لذا این سه جهت را آقای آخوند برای تنقیه بحث بیان میکنه، چون اون سه دلیل که اقامه شده برای عدم جواز گواه بر این است که موضوع برای مستدل روشن نبود. یه جهت دیگر هم به غیر از این سه جهتی که اشاره شد در کلام آقای آخوند اشاره شده و اون این است که ما این بحث را باید بعد الفراغ عن حجیت اصالت العموم دنبال بکنیم. یه جهت دیگر هم دیروز من اشاره کردم که مجموعاً با ملاحظه این جهات پنجگانه موضوع بحث منقح میشه. پس تنقیح موضوع بحث متوقف بر بیان جهات پنجگانه ایست که حالا اشاره میکنیم. جهت اول این است که اینجا به طور کلی باید بپذیریم ما یک اصل معتبری نزد عقلا داریم به نام اصالت العموم که فی الجمله حجیت داره. حالا ممکنه یک تفاصیلی در این مسئله داده شده باشد، اما اصل اعتبار و حجیت اصالت العموم مفروغ عنه. البته حالا این جهت خیلی ذکرش لازم نبود. خب روشنه وقتی میگه سوال میشه که آیا قبل از فحش از مخصص عمل به عام جایزه یا نه، این خودش به وضوح اشعار داره در این که این اصل پذیرفته شده. لذا جهت اول خیلی مهم نیست. جهت دوم که ما دیروز اشاره کردیم این بود که اینجا سخن در مخصص منفصل است نه مخصص متصل. حالا چرا مخصص متصل از دائره این بحث خارجه؟ خوب دقت کنی. برای اینکه اگر ما احتمال وجود مخصص متصل را بدیم، تنها چیزی که میتونیم اینجا تصویر بکنیم اینه که متکلم عامی را گفته و در ذهنش بوده به صورت استثناء یا به صورت صفت در کنار اون یه چیزی را ذکر کنه و حالا احتمال میدیم خطا کرده باشه، فراموش کرده باشه و نگفته باشه. مثلا میخواسته بگه اکرم العلماء الا الفساق، یادش رفته یا فراموش کرده یا اشتباه کرده و الا الفساق را ذکر نکرده. یا مثلا میخواسته بگه اکرم العلماء العدول، این قید عدول و صفت عدول را در کنار علما ذکر نکرده. خب اینجا پس یه عامی گفته شده، احتمال تخصیص هم وجود داره، ولی این از محل بحث خارجه. چرا؟ برای اینکه در این موارد اساساً فحص معنا نداره. ما با یه عامی مواجهیم که احتمال میدهیم در کنار اون یک تخصیصی استثنایی ذکر شده باشه و خطأً یا نسیانن بیان نشده. خب این با اصالت و عدم الخطأ و نسیان منتفی میشه. این احتمال، یعنی احتمال خطا و نسیان از ناحیه متکلم، با اصالت و عدم الخطأ و نسیان مرتفع میشه. پس اینجا دیگه ما نیازی به فحص نداریم. عام گفته شده، یه احتمالی هم هست، این احتمال با این اصل عدم خطا که خود اینم یک عرض به حضور شما اصل عقلایی است منتفی میشه. و این البته در سایر اصول عقلایی هم وجود داره. مثلا شما اگر مواجه بشید با این لفظی مثل اسد در کلامی مثل رأیت و اسدن، خب ما احتمال میدیم اینجا قرینه‌ای در کنار این ذکر شده، یا میخواسته ذکر کنه و یادش رفته بگه، اشتباه کرده، میخواسته بگه رأیت و اسدن یرمی، اما کلمه یرمی را نیاورده. خب آیا ما با این احتمال چگونه برخورد میکنیم؟ با اصل عدم خطا یا اصل عدم نسیان این احتمال را مرتفع میکنیم، میگیم ظاهر اینه که اشتباه و خطایی در کار نبوده، اگر میخواست قرینه ای بیاره میآورد، آره که نیاورده این حمل میشه بر معنای حقیقی خودش. و میگیم مراد متکلم از کلمه اسد همون معنای حقیقی است. لذا موضوع بحث در عمل به عام قبل الفحص منحصر در مخصص منفصل. ما این بحث و نزاع رو در مخصص متصل نداریم. جهت سوم که مرحوم آقای آخوند هم این رو متعرض شده، میگوید به طور کلی حجیت اصالت العموم مقید به حصول ظن شخصی نیست. یعنی اصالت العموم حجت است مطلقا، چه ظن شخصی برای متکلم شنونده حاصل بشود چه نشود. اینطور نیست که حجیت اصالت العموم دار مدار ظن شخصی باشه. ببینید ما دیگه روشن، شما هم میدانید یه ظن شخصی داریم یه ظن نوعی. ظن شخصی در اینجا یعنی این که اون شنونده با در مواجهه با دلیل عام شخصا ظن به عموم پیدا کنه، کاری نداشته باشه که دیگران ظن به عموم پیدا میکنن یا نمیکنن. لکن در باب اصالت العموم مسئله اعتبار و حجیت هیچ ربطی به حصول ظن شخصی نداره. همین که برای نوع مردم این دلیل ظهور در عموم داشته باشه و ظن به عموم پیدا بکنن کافی است، ولو برای شخص خاصی این ظن حاصل نشه. عقلا در عمل به عام و تمسک به اصالت العموم فرقی نمیگذارن بین کسی که ظن شخصی برای او حاصل شده باشد یا نشده باشد. اساسا در اصول عقلائیه ظن شخصی ملاک نیست. مهم اینه که نوعاً براشون ظن حاصل بشه. همین که این ظن حاصل بشه قهرن از دید اونها معتبر و حجته. بله اگر مطلقا ظن حاصل نشه، نه شخصی نه نوعی، قهرن این اصل اعتبار نداره. وقتی با یه دلیل عامی مواجه میشن هیچ کس از این دلیل، نوع مردم از این دلیل ظن به عموم پیدا نکنن، خب معلوم چه این دلیل خودش مشکل داره. حداقل این است که ظن نوعی به عموم باید حاصل بشه و همین برای اعتبار و حجیت کافیه. اما از این که ظن شخصی حاصل بشود یا نشود، پس اگر ما بحث میکنیم از جواز عمل به عام قبل الفحث عن المخصص یا عدم جواز اون، در حقیقت بر این به اصطلاح باف فراق از این جهت است که ظن شخصی در این مسئله دخیل نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم هر کسی که ظن شخصی به عموم نداره جستجو بکنه تا ظن شخصی به عموم پیدا بکنه. با توجه به این نکته، اون دلیل اولی که بعضی ها برای عدم جواز ذکر کردن مخدوش میشه، چون اساس دلیل اول مبتنی بر این بود که اعتبار اصالت العموم که انه به واسطه ظن شخصی است و میگفت تا فحص از مخصص نشه ظن شخصی حاصل نمیشه. خب ما میگیم بود و نبود ظن شخصی اینجا تأثیری نداره، لذا این دلیل مردوده. چون اصلا بحث ما در جاییست که این ظن نوعی حاصل شده و ظن شخصی هیچ دخالتی در ماجرا نداره. جهت چهارم مربوط است به این که ببینیم آیا اصالت العموم فقط برای مخاطبین و مشافهین حجته یا برای غیر مشافهین هم حجیت داره. ببینید الان ممکنه من با شما سخن بگم و یک بیان عام می داشته باشم، شما مخاطب و مشافه سخن من هستید، یعنی شفاهن این کلام را از من میشنوید. اما یک کسی ممکنه بیرون از این سالن پشت در ایستاده باشه و این سخن را هم بشنوید، اون مخاطب و مشافه محسوب نمیشه. وقت این بحث هست که آیا این کلامی که متکلم میگوید و مثلا یه بیان عام میداره، آیا این اعتبارش فقط برای مخاطبین و مشافهینه یا برای کسانی هم که مشافه نیستند اعتبار داره؟ خب این هم در جای خودش منقح شده که اعتبار اصالت العموم مطلقه و اختصاص به مشافهین و مخاطبین نداره. یعنی حتی غیر مشافهین هم میتوانند به این کلام اخذ بکنند و به ظاهرش تمسک کنند و اگر تکلیفی را متوجه اونها کرده، اونها هم به اون عمل کنند. اصلا با اون میتونن با مولا، با متکلم احتجاج بکنن. مولا هم نمیتونه، متکلم هم نمیتونه بگه تو که مخاطب من نبودی، من درسته اینو گفتم ولی تو مشافه نبودی که بخوای با این کلام به من با من احتجاج کنی. چون پاسخی که شنونده میده، میگه مشافه بودن یا نبودن من تأثیری نداره، این کلام خودته و این رو هم علنی بیان کردی. لذا اعتبار اصالت العموم منحصر به مشافهین و مخاطبین نیست، بلکه همگان را در بر میگیره. حجیت اصالت العموم مثل سایر اصول عقلائیه به هیچ وجه دائر مدار مخاطبه و مشافهه نیست، بلکه اعتبارش و حجیتش مطلقه. خب بر این اساس اون دلیل دومی که بعضی برای عدم جواز تمسک به عام ذکر کردن هم کنار میره و اساساً میتونیم بگیم این بحث هیچ ارتباطی به اون موضوع نداره. موضوع بحث ما در اینجا که آیا فحص از مخصص لازمه یا نه، این هیچ پیوندی با مسئله انحصار خطاب به مشافهین یا غیر مشافهین نخواهد داشت. اینم جهت دوم. جهت سوم که باز مرحوم، یعنی میشه پنجم به یه معنا، جهت پنجمی که مرحوم آقای آخوند به اون اشاره کردند این است که مسئله اصطلاح محل بحث ما ارتباطی به علم تفصیلی یا اجمالی ندارد. یعنی بعد الفراغ عن عدم العلم بالمخصص ما داریم بحث میکنیم که آیا فحص لازمه یا نه، چون اصالت العموم در جایی حجت که ما علم اجمالی یا تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم. اگر تفصیلا بدانیم که مخصص آمده، که خب اصلا حق عمل به عام نداریم، اگر هم اجمالا وجود مخصص برای ما ثابت بشه، اما معلوم نباشد مشخصا این مخصص کدامه، اینجا باز ما به اصالت العموم نمیتوانیم تمسک کنیم. پس اعتبار اصالت العموم در جایی است که نه علم تفصیلی به وجود مخصص باشد و نه علم اجمالی. با وجود هر یک از این دو نوع علم دیگه جایی برای اصالت العموم و تمسک به اصالت العموم نیست. خب ببینید، با این توضیح و این بیان این جهت دیگه اون دلیلی هم که دلیل سومی که بعضی ذکر کردند که ما نمیتوانیم به عموم عام اخذ کنیم چون علم اجمالی به وجود مخصص داریم، این دلیل هم کنار میره. این معلوم میشه موضوع نزاع برای مستدل خیلی معلوم نبوده، برای اینکه واضحه که اگر ما علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم حق تمسک به عام نداریم. ما داریم در جایی بحث میکنیم که نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی به وجود مخصص نداریم. میخوام ببینیم آیا صرف احتمال تخصیص، نه علم اجمالی به تخصیص، مانع تمسک به عام هست یا نه. میخوام ببینیم بدون فحص از مخصص، در حالی که ما احتمال وجود تخصیص میدهیم، میتوانیم به عام تمسک کنیم یا نه. موضوع بحث اینجاست. پس موضوع بحث کاملا منقح شد که ما که بحث از عمل به عام قبل الفحص عن المخصص داریم، بعد از فراغ از این پنج امر است. یک، اینکه مخصص، اینکه اصالت العموم اعتبار به حجیت دارد فی الجمله. دو، بحث مربوط به مخصص منفصل است. سه، بحث مربوط به جایی است که ظن نوعی به عموم حاصل شده باشه، چه ظن شخصی به عموم باشد چه نباشد. بحث ما اختصاص به مشافهین نداره. و بالاخره پنجم، این که این نزاع مربوط به جایی است که ما علم اجمالی به وجود مخصص نداشته باشیم، و الا با وجود علم اجمالی که روشن ما نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک. این جهاتی است که مرحوم آقای آخون ابتداءً ذکر میکنه و بعد وارد اصل بحث میشه. باید ببینیم حالا دلیل ایشون چیه، اصلا ادعای ایشون چیه، آیا مطلقا میگه تمسک جایز نیست یا تفصیل میده. به هر حال در هر یکی از این دو صورت دلیل ایشون چیست، این رو باید ذکر کنیم. بعد انظار و آراء دیگری که در مسئله وجود داره را هم متعرض بشیم. خب امروز حالا چون دیگه چهارشنبه هم هست و دیگه بخواییم اون ادامه کلام های آخوند رو ذکر بکنیم، این بالاخره از بیان این حدیث باز میمانیم. یه روایتی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، البته از حکمت‌های ایشون هست. می‌فرماید از صدق یونجی که و ان خفته والکذب یردی که و ان امنته. راستی و صدق نجات دهنده توست، هرچند از اون بیم داشته باشی، خوف داشته باشی. و کذب و دروغ تو را نابود می کند، اگرچه خطری از اون ناحیه برای خود حس نکنی. این از غرر کلمات امیر المؤمنین، هرچند همش این چنینه. گاهی از اوقات انسان بر اساس محاسبات ظاهری و دو تا چهار تا کردن فکر میکنه اگر راست بگه به ضررش تمام میشه، خوف داره، بیم داره از این که این راست گفتن موجب سلب بعضی از منافع بشه یا موجب خطر برای او بشه. البته این غیر از اون مواردی است که استثناء شد، مثلا برای نجات جان یک نفر، نجات جان پیغمبر یا ولی خدا بخواد مثلا مرتکب کذب بشه، اون حالا مستثنیات یه بحث دیگه است. اما به طور کلی در بسیاری از مواقع کذب و دروغ ناشی از این امر است که یه بیم و خوفی انسان را احاطه میکنه. خیلی وقتا، حالا این ممکنه بیشتر در بین کسانی باشد که یک مراقبت‌های فی‌الجمله‌ای دارند، بعضیا اصلا لاابالی اند در صدق و کذب، اون حالا امر دیگری است. خدا امیرالمؤمنین می‌فرماید ممکنه به حسب ظاهر و بر اساس محاسبات ظاهری صدق و راستی به نفع متکلم نباشه، خوفناک باشه، بیم داشته باشه از این که اگر این راست و کلمه صادقه را بیان بکند مستلزم بعضی از محرومیت ها یا خطرها و امثال این هاست. اما یه اشتباه میکنه، صدق این حتما سنت الهی است که صدق منجی است. اینا امکان نداره در کلام امیرالمؤمنین مطلبی بیان بشه اما خدای نکرده خلاف واقعیت باشه. صدق منجیست، این قاعده است، ولو به ظاهر مهلک باشه. و می‌فرماید کذب نابود کننده است و مهلک، هرچند به ظاهر موجب امن و آرامشه، هرچند به ظاهر انسان فکر کنه خب من اگر این کذب را بگویم در امانم، در امنیتم، در مثلا آسایشم، از خطرات حفظ میشم، اما این باز بر اساس همین محاسبات ظاهری است. کذب مهلک و نابود کننده انسان. خیلی این کلام عمیق و مهمی است که اگر یک مسلمان، اگر افراد جامعه اسلامی همین را سر لوحه زندگی خودشون قرار بدن که بر اساس صدق سخن بگن و از کذب اجتناب کنن، جامعه سالم و صالح میشه. برای اینکه خود این حضرت فرموده از صدق و صلاح و کل شیئن و کذب و فساد و کل شیئن. خب اگر ما جامعه صالح میخواییم، جامعه سالم میخواییم، باید صدق را ترویج کنیم. از صدق و صلاح و کل شیئن. و الکذب و فساد و کل شیئن. خب اگر در یه جامعه دروغ رواج پیدا کنی، منوش این جامعه فاسده. نه تنها فقط دروغ، چون دروغ فقط خودش که نیست یه گناهه، مثلا این در ادامش و لازمش ده ها گناه دیگر به دنبال خواهد داشت، برای همینی که موجب فساد می شود. پس ولو صدق، این رو حالا باید همه توجه بکنن، هم برای ماها خودمون که صدق و به اصطلاح معیار قرار بدیم، هرچند به ظاهر برای ما بیمناک باشه، و از کذب خودداری کنیم ولو برای ما یه حاشیه امن درست بکنه. اون وقت متولیان امر، حاکمان، مسئولین، ما که حالا بالاخره به نوعی با مردم سر و کار داریم، باید زمینه را برای امنیت و آرامش راستگویان و صادقان فراهم کنیم و دنیای دروغگویان را ناامن کنیم. اگه بخوایم به این فرمایش عمل کنیم، این باید تبدیل بشه به یک فرهنگ و در تمام جامعه شیوع پیدا کنه. نباید بذاریم راستگو بابت راستگوییش احساس ناامنی بکنه و دروغگو بابت دروغگوییش احساس امنیت داشته باشه. این واقعا صدق و کذب اگر این همه دربارش سخن گفته شده و کلید کذب، کلید بسیار اصلا شر معرفی شده، خب برای این که این روشندتر از این، الکذب و فساد و کل شیء، از اینجا بسیاری از فسادها ناشی میشه. همه ما تو خونه اگه میخوایم فرزندانمون رو تربیت درست بکنیم، از اول به هیچ وجه نباید خودمون خدای نکرده دروغ بگیم و فضا رو برای فرزند و بچه‌ای که تو خونه راست میگه یه فضای امنی بکنیم، جرأت راستگویی بهش بدیم و او هیچ وقت نباید احساس کنه که از راستگویی ضرر میکنه. این بهترین تربیت تو خانه همین، همسر و فرزند و همه، این همه باید اینو، مخصوصا ماها، این بهانه ها و توجیهات و حیله های شرعی رو هم بذاریم کنار. این چیز خوبی نیست که به اندک بهانه ای توجیه درست میکنیم، اینجا لازمه، اینجا توریه است، اونجا نه. این مستثنیات، استثناء یعنی این که در یه موارد خاص نباید قبح کذب و دروغ در محیط خانواده ریخته بشه، در جامعه ریخته بشه، و ما باید به اصطلاح این شجاعت و جسارت را به فرزندانمون بدهیم که اهل صدق باشن تو محیطی پر، یعنی واقعا محیط خانواده باید یه محیطی باشه که فرزندان از پدر و مادر جز صدق نبینن. البته صدق معناش این نیست که حالا هر راستی رو هم باید گفت، نه، یه چیزی که لازم نمیدانید نگید، نه اینکه خلافش رو بگید، دروغ بگید، خدایی نکرده، نه، هر چیزی رو لازم نیست آدم بگه، اما خلافگویی معنا نداره. الحمدلله رب العالمین.